دغه کسان بې ګناه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
له همدې سره د روانه خبری مجله پای ته رسیدو. بل خبری مجله زما همکار امید مرزبان وړاندې کوي.
با تشکر حمید مومن. سلام گرم و صبح بخیر، امیدوارستم روز خوش را آغاز کرده باشین. 7:30 صبح به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب داریم و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. و اما مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است در کنفرانس کابل به برنامه فراخوان مخالفان مسلح حکومت افغانستان به زندگی عادی توجه خواهد شد. کنفرانس بین‌المللی کابل هفته آینده به تاریخ 20 و 21 ماه جولای برگزار می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید از وضعیت حقوق زنان در افغانستان نگران است. این سازمان گفته است در روند مذاکره با طالبان نباید حقوق زنان افغان پامال شود. در تازه ترین نشست شورای وزیران افغانستان به خاطر جلوگیری از فساد اداری در این کشور قانون ایجاد محکمه اختصاصی تصویب شده است تا آنقدر از اعضای حکومت به خصوص وزرا و اعضای ستر محکمه که به فساد دست داشته باشند محاکمه شوند. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از ستر محکمه این کشور خواسته است تا وکیل مدافع این انجمن را که چند قبل از سوی ریاست کنترل و مراقبت ستر محکمه بازداشت شده است آزاد کنند. ایالات متحده آمریکا به هدف تقویت پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل و دیپارتمنت ژورنالیسم پوهنتون هرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان را مساعدت می کند. در رویدادهای جهان اردوی اسرائیل میگوید قایقی که میخواست کمک‌های بشری را به غزه انتقال دهد اکنون مسیرش را تغییر داده و به سوی مصر در حرکت است. این کشتی مالدوویایی که بیرق مالدوویا بالای آن دیده می‌شود توسط نهاد قذافی که یک نهاد لیبیایی است به کرایه گرفته شده بود تا کمک‌های بشری را به غزه برساند. پلیس در شمال غرب پاکستان میگوید بیش از 650 شورشی مظنون را پس از حمله بمی هفته گذشته که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته شدند بازداشت کرده است. ادعای مسئولیت این حمله را که در 9 ماه گذشته مرگبارترین حمله بود طالبان پاکستانی کرده اند. و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویدف و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز در اجلاس بین الحکومتی روسیه و آلمان در روسیه با هم ملاقات میکنند. این اجلاس بین الحکومتی میان دو کشور امروز و فردا ادامه خواهد یافت. سلام را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در همین مجله خبری همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. گزارش ها و مطالب جالب در این مجله جا داره، با رادیو آزادی باشید. میپردازیم به نخستین گزارش. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است در کنفرانس کابل به برنامه فراخوان مخالفان مسلح حکومت افغانستان به زندگی عادی توجه خواهد شد. کنفرانس بین‌المللی کابل هفته آینده به تاریخ 20 و 21 ماه جولای برگزار می شود. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است در کنفرانس کابل که در آن تعداد زیاد از وزرای خارجه کشورها به شمول هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اشتراک میکند با پروگرام فراخوان ملیشه ها به زندگی عادی توجه صورت خواهد گرفت. کنفرانس بین‌المللی کابل هفته آینده به تاریخ 20 الی 21 ماه جولای برگزار می شود. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز کرزی و مقامات واشنگتن امیدوار هستند تا این کنفرانس به تدریج شرایط را برای حل سیاسی در افغانستان جنگ زده فراهم سازد. با گفته هالبروک تمرکز عمده کنفرانس آوردن پول به افغانستان است. وی همچنین گفته است تا حال کشورهای خارجی 180 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر جذب مجدد ملیشه ها به زندگی عادی تخصیص داده اند. وزارت دفاع آمریکا 100 میلیون دلار اضافی را به منظور ادغام مجدد ملیشه ها اختصاص داده است. با گفته هالبروک اخیراً کرزی این پروگرام را به تصویب رساند و قرار است پول ها وارد افغانستان گردد. مقامات آمریکایی بین طالبان پیاده نظام که ممکن بسیاری آنها به دلیل مشکلات اقتصادی با ملیشه ها یکجا شده باشند و آن نیز از طالبان رده های بالای که جنگشان جنبه ایدئولوژیک دارد و قبل از عملیات 11 سپتامبر به شبکه القاعده پناه داده بودند فرق قائل هستند. ولی به گفته آلبروک تمام افرادی که از خشونت دست میکشند روابطشان را با شبکه القاعده قطع میکنند و قانون اساسی افغانستان را میپذیرند، جایگاهی در افغانستان نوین خواهند داشت. آلبروک همچنین گفت کشورش تقاضای رئیس جمهور کرزی مبنی بر حذف نام تعداد از اعضای طالبان را از لیست 30 شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار میدهد، ولی گفته است این مسئله قضیه به قضیه مورد ارزیابی قرار میگیرد، نه به طور دسته‌جمعی. با گفته آلبروک تعداد از افراد هستند که برای آمریکا و متحدین آن خطرناک هستند و تهدید میکنند تا اعضای قوای ائتلاف را به قتل برسانند. اظهارات آلبروک بعد از آن صورت گرفت که حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه تکذیب کرد که آن کشور از سازمان ملل متحد تقاضا کرده تا نامهای 50 تن از طالبان سابق را از لیست 30 این سازمان دور کند. آلبروک همچنین گفت کنفرانس کابل پلان بعدی حکومت افغانستان را برای تامین امنیت، اداره سالم و سایر مسائل را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد. در این حال قبل از برگزاری کنفرانس کابل، عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان گفته است که ادارات افغانستان به 5 حلقه تقسیم بندی شدند تا از کمک‌های بین‌المللی به طور مؤثر استفاده به عمل آید. زاخیلوال در مورد چنین میگوید:
ما وزارت ها را یا ارگانهای دولتی را به 5 حلقه تقسیم کردیم که یکی هم حلقه حکومت داری که 10 ارگان مهم حکومتی در او سهم گرفتن، حلقه زراعت و انکشاف دهات که 5 وزارت در او حلقه مهم اشتراک گزیدند، حلقه انکشاف منابع بشری که 5 وزارت در او اشتراک گزیدند و حلقه زیربناهای اقتصادی که 8 ارگان دولتی در او اشتراک گزیدند.
افغانستان می خواهد تا قسمت اعظمی از میلیاردها دلار کمک های بین المللی را تحت کنترل خود داشته باشد، ولی منتقدین به این باورند که حکومت میلیون ها دلار کمک های خارجی را برباد داده و اقدام کافی را برای مبارزه علیه فساد اداری انجام نداده است.
شنیدید که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است در کنفرانس کابل با برنامه فراخوان مخالفان مسلح حکومت افغانستان به زندگی عادی توجه خواهد شد. مقامات افغان و آمریکا امیدوار هستند تا این کنفرانس به تدریج شرایط را برای حل سیاسی در افغانستان جنگ زده فراهم سازد. اما در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان حضور فعال زنان افغان در روند مذاکره با مخالفان مسلح دولت افغانستان و روند مصالحه ملی در این کشور شده است. در تازه ترین گزارش این سازمان عمدتاً وضعیت زندگی زنان افغان در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح حکومت به بررسی گرفته شده است. در این گزارش همچنان از دولت افغانستان خواسته شده است تا در جریان پروسه مذاکره با مخالفان حقوق زنان نباید نقض شود. اما حکومت افغانستان میگوید هر نوع تلاش و گفتگو که منجر به نقض حقوق زنان و سایر اتباع این کشور شود صورت نخواهد گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد از سعید فتی محمد بها از کابل میشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر در حال از نقص حقوق زنان در جریان پروسه صلح در افغانستان اظهار نگرانی میکند که تلاش ها به هدف مذاکره با مخالفان مسلح دولت این کشور ادامه دارد. در تازه ترین گزارش این سازمان زیر نام طالبان ده دلاری و وضعیت زنان که وضعیت زنان افغان را در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح دولت مورد بررسی قرار داده آمده است که هنوز هم زنان در این مناطق با تهدیدات و خشونت ها مواجه هستند. تام میلونسکی رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در واشنگتن بروز سه‌شنبه به هنگام نشر این گزارش در کابل خواهان نقش زنان افغان در تمام عرصه‌های سیاسی از جمله حضور آنها در روند مذاکره با مخالفان مسلح دولت گردید.
اگر زنان از آغاز در این پروسه مهم سهم نداشته باشند و شرایطی سخت گیرانه برای جلوگیری از حضور قمندانان متهم به نقض حقوق زنان در پست‌های کلیدی دولتی وزنه گردد، این پروسه را خدشه‌دار می‌سازد و پیشرفت‌هایی را که قبلاً در این زمینه صورت گرفته آسیب خواهد رساند.
این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر از ماه دسامبر سال گذشته میلادی تا جون سال روان از 5 ولایت جنوبی و شرقی افغانستان که عمدتاً تحت کنترل طالبان و سایر مخالفان مصالح دولت قرار دارد صورت گرفته و زندگی زنان را مورد بررسی قرار داده است. با گفته خانم راچل رید رئیس این سازمان در افغانستان، در این جریان با بیش از 100 زن در این مناطق مصاحبه صورت گرفته است. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که حضور زنان در تمام عرصه‌ها از جمله روند مذاکره با مخالفان مصالح دولت در نظر گرفته شده است. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر نوع پروسه‌ای که سبب نقض حقوق افغان ها گردد صورت نخواهد گرفت.
هیچ اقدامی در راستای صلح و قیمت حقوق زن و یا آزادی هایی که نه تنها زنهای افغانستان، آزادی هایی که هر کدام ما در 7 سال 8 سال گذشته از او لذت بردیم و او را تمثیل کردیم و او را لمس کردیم، با قیمت هیچ کدامش نخواهد این پروسه به پیش رفت.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش خود همچنان از دولت افغانستان خواسته است تا افرادی را که متهم به جرایم ضد بشری هستند شامل پروسه ادغام مجدد یا آشتی ملی نسازد. این گزارش در حال به نشر میرسد که گفته میشود زنان افغان در سراسر این کشور به حقوق اساسیشان دسترسی نداشته و به انواع مختلف مورد خشونت قرار میگیرند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. 7:40 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 7:45 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ما را همراهی کنید. در تازه ترین نشست شورای وزیران افغانستان به خاطر جلوگیری از فساد اداری در این کشور، قانون ایجاد محکمه اختصاصی تصویب شد. در این محکمه آن از اعضای حکومت به خصوص وزرا و اعضای ستر محکمه محاکمه می شوند که به فساد دست داشته باشند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه یعنی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این قانون طی یک فرمان تقنینی رئیس جمهور و یا هم بعد از تصویب شورای ملی نافذ خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض الله قرداش از کابل.
قانون ایجاد محکمه اختصاصی برای آن عده از اعضای کابینه حکومت افغانستان و ستر محکمه که در فساد دست دارند در حالی تصویب شده است که گفته می شود شماری از اعضای فعلی و سابق کابینه متهم به فساد اداری اند و به گفته لوی سارنوالی افغانستان تلاش ها برای رسیدگی به دوسیه های این اشخاص ادامه دارد. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت وزرا و کارمندان عالی رتبه دولت که به فساد متهم باشند مطابق به این قانون محاکمه خواهند شد.
دیروز کابینه جمهوری اسلامی افغانستان یک قانونی را به تصویب رساندند که در نتیجه این قانون محاکم خاص برای اعضای حکومت یعنی وزرای کابینه افغانستان که یا در گذشته و یا هم در حال متهم به فساد اداری باشند ساخته خواهد شد و هم برای اعضای ستر محکمه و رئیس ستر محکمه در صورت نیاز محاکم خاص ساخته خواهد شد. قریب هرچی زودتر یا به اساس یک فرمان تقنینی نافذ شود و یا هم برگشت دوباره ولسی جرگه افغانستان شورای ملی افغانستان از ولسی جرگه هم تصویب شود.
آقای عمر گفت که قانون ایجاد این محکمه در تازه ترین اجلاس شورای وزیران به تصویب رسیده و آن را بخشی از تلاش‌های حکومت در زمینه مبارزه با فساد خواند. لوی سارنوالی افغانستان قبلا گفته بود که برای محاکمه 15 تن از اعضای فعلی و سابق کابینه حکومت که متهم به فساد اداری‌اند باید یک محکمه اختصاصی ایجاد شود. شماری از آگاهان به این نظرند که دولت افغانستان در تلاش به محو و یا کاهش فساد در این کشور ادارات متعددی را ایجاد نموده اما نتایج بهتری نداشته است، در حالی که حکومت افغانستان از کوشش‌ها به هدف ایجاد محکمه اختصاصی برای محاکمه مقامات عالی رتبه حکومت که آغشته به فسادن خبر می‌دهد و انتقادهایی نیز موجود است که دولت تا کنون در زمینه رسیدگی به دوسیه‌های اراکین بلندپایه از جدیت کار نگرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. اخیراً گزارش ها میرسانند که یک سرباز افغان در نتیجه تیراندازی سه سرباز بریتانیایی را کشته است. اکنون حکومت افغانستان میگوید در این مورد تحقیق میکند. جزئیات بیشتر را از مقیم نایب میشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهان تحقیق در مورد حادثه‌ای شد که یک عسکر افغان با فیر گلوله سه عسکر نیروهای خارجی را در جنوب افغانستان کشته است. در این حادثه تعداد هم زخمی شدند. نیروهای ناتو در کابل میگویند که حامد کرزی به سفارت بریتانیا در کابل پیام فرستاده و در آن اظهار تسلیت و همدردی نموده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس میگوید تا کنون معلوم نیست که بر این عساکر حمله صورت گرفته و یا در اثر تیراندازی سوهن کشته شدند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت حامد کرزی زمانی که گزارش‌های مقدماتی را شنید که یک عسکر افغان بر نیروهای خارجی فایر کرده است خیلی متاثر شد. نیروهای بین المللی قبلا در یک بیانیه گفته بود که 3 تن از اساکر آنها روز سه شنبه پس از یک حمله در جنوب افغانستان کشته شدند، اما در این مورد توضیحات بیشتر ارائه نکرده بود. سخنگوی رئیس جمهور گفت رئیس جمهور کرزی به وزارت دفاع افغانستان امر کرده است که در مورد این حادثه اطلاعات و معلومات را جمع‌آوری کند. وحید عمر اضافه کرد که این حادثه تایید شده است. وی گفت این یک موضوع خیلی متاثر کننده است و خائن اصلی به قضا معرفی خواهد شد. یک مقام ناتو که از افشای نامش خودداری کرد به اسوشیتد پرس گفت که حامد کرزی پیام تسلیت خود را به بریتانیا و ناتو فرستاده است. در نوامبر سال گذشته یک پلیس افغان در یک حادثه مشابه 5 عسکر بریتانیایی را کشت که بعداً این موضوع یکی از مشکلات در عرصه تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان از سوی قوای بین المللی شمرده شد. گفته می شود که در کنفرانس کابل که در هفته آینده برگزار می گردد یک بار دیگر این مسئله مطرح گردد که در تربیت و آموزش پلیس و نیروهای امنیتی افغان کمک و مساعدت بیشتر صورت گیرد تا مسئولیت امنیتی افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه این مجموعه خبری رسیدیم. یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است در کنفرانس کابل به برنامه فراخوان مخالفان مسلح حکومت افغانستان به زندگی عادی توجه خواهد شد. کنفرانس بین‌المللی کابل هفته آینده به تاریخ 20 و 21 ماه جولای برگزار می شود. پلیس در شمال غرب پاکستان میگوید بیش از 650 شورشی مظنون را پس از حمله بمی هفته گذشته که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته شدند بازداشت کرده است. ادعای مسئولیت این حمله را که در 9 ماه گذشته مرگبارترین حمله بود طالبان پاکستانی کردند. اردوی اسرائیل میگوید قایقی که میخواست کمک‌های بشری را به غزه انتقال دهد اکنون مسیرش را تغییر داده و به سوی مصر در حرکت است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز در اجلاس بین الحکومتی روسیه و آلمان در روسیه با هم ملاقات میکنند. این اجلاس بین الحکومتی میان دو کشور امروز و فردا ادامه خواهد یافت. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید و تا لحظات بعد هم مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد و اما اکنون به شماری از پیام های گوش می دهیم که شماری از شنونده های رادیو آزادی روی تلفن پیامگیری رادیو آزادی گذاشتند.
از پیام های شما
سلام های خدا به کارکنای رادیو آزادی تقدیم می دارم. موضوع ما این است که سرخانه ما از یک تعداد اشخاص حمله کرد، نزدیک 30 ما به قتل رسیده بود، طفل داشت، اولاددار بود و به قتل رسیده بود و یک بچه هم خونریزی مغزی کرده و هم در حالت کماست. من غریب استم، بیچاره استم، در هر ارگان میرم و واسطه دارند، از واسطه خود استفاده میکنند، از لوت خود کار میگیرند. این غریب چی کنه؟ بالاخره کل ما آماده اینمی راضی شدیم که ما باید کل ما خودت نو سر فامیلم از خودکشی کنیم. ایران مانیم به دربار خدا ما را اگر نمایی کنیم درباره از این بچه هکم که ما چی کنیم، چی رقم کنیم. اون بچه هکم از بین میره 11 ساله متعلم محسن به 4 مکتب می باشه. نام ما سبحان الله است، ولد محمدین، از قریه سبنگی، بچه مولایی صاحب سبنگی استم.
از پیام های شما
ما مندر شکایت داریم از سرخار، از خاطر امیر محسلین 18 رفت پول نان داده بود، امیر از خاطر از امیر نمیتر گفت داده اشته.
الو سلام علیکم، نام زامن علی هستم از ولایت ورزگان ولسوالی گزاو منطقه تمازان. ولسوالی گزاو برادر مدت 7 سال میشنه که همتر معلق باید در حواس، یکی مگه طرف ورازگان هست و مگه طرف دایکندی هست. ما را نه ورازگان تک کردن در نه دایکندی. اگر دایکندی میره مگه شما مربوط ورازگان هست، ورازگان هست مگه شما مربوط دایکندی هست. یه مردم تقریبا با 92,000 نفر چکار کنه؟
از پیام های شما
هم مردم قریه سر مرغه 500 دار گفتان ما را دوزه ها سرکت نموده. با دو ولایت، ولایت بامیان و ولایت سرپل مراجعه کردیم که هنوز کسی به داد ما نرسیده و گرفتاری سزای مسلح. کاربندان رادیو آزادی خواهشمندیم که حرف ما را به گوش سران دولت برساند.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. شما هم میتونین در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام های خود را ثبت بکنین و ما هم در فرصت های مناسب و برنامه های مناسب این پیام های شما را پخش میکنیم و به صدای شما را به گوش دیگران، مخصوصا به گوش مسئولین امور میرسانیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-22-11-241-38. همچنان از طریق ایمیل با ما در تماس شده میتونین. آدرس ایمیل رادیو آزادی روی صفحه انترنت ما هست و آدرس صفحه انترنت ما هست azadiradio.com. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از ستر محکمه این کشور خواسته است تا وکیل مدافع این انجمن را که چند قبل از سوی ریاست کنترل مراقبت ستر محکمه بازداشت شده بود آزاد کند. مسئولین این انجمن میگویند در صورتی که به درخواست آنها از طرف ستر محکمه افغانستان پاسخ مثبت داده نشود به رئیس جمهور شکایت خواهند کرد. در همین حال مقامات ستر محکمه افغانستان از تبصره در این مورد خودداری کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
به دنبال گرفتاری یکی از وکلای مدافع از سوی ریاست کنترل و مراقبت ستر محکمه افغانستان، انجمن مستقل وکلای مدافع این کشور خواهان رهایی وی شده است. این وکیل مدافع اخیراً به جرم اخذ رشوه بازداشت شده و در توقیف به سر می‌برند. روح الله قاری‌زاده رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در صورتی که از طرف ستر محکمه در مورد رهایی زبیر احمد وکیل مدافع این انجمن اقدام صورت نگیرد، آنها دست به تظاهرات خواهند زد. وی در ادامه گفت
به تاریخ 15/4/1389 یک تعداد کارمندان تستر محکمه به دفتر یک تن از وکلای مدافع هجوم بردند و وکیل مدافع را با تعدید تفنگچه‌های دستی دستگیر و بعداً به ریاست کنترل مراقبت استر محکمه انتقال و الا ساعت 7 شام نام برده را در داخل دفتر ریاست کنترل مراقبت تحت توقیف و تحقیق قرار دادند.
مسئولین انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بازداشت وکیل مدافع این انجمن را تقبیح نموده و آن را خلاف قانون می‌خوانند. با وجود تلاش‌های مکرر استر محکمه افغانستان از تبصره در مورد خودداری کرد. رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگوید این انجمن از 3 سال بدین سو در این کشور آغاز به فعالیت نموده و همکنون 1000 عضو دارد که برای دفاع از حقوق مردم کار مینمایند. آقای قاری‌زاده در مورد مشکلات وکلای مدافع در افغانستان چنین گفت:
بیشترین نهادها همکاری‌های لازم قانونی را با وکلای مدافع دارند، اما یک تعداد از ادارات همکاری‌هایی را که قانون صراحت دارد با وکلای مدافع انجام نمی‌دهند. بعضی ادارات حتی وکیل مدافع را در جریان تحقیق اجازه نمی‌دهند. یعنی وکلای مدافع ما فعلا در ادارات عدلی و قضایی با مشکلات و چالش‌های هم مواجه هستند. طور مثال براتون بگویم، در اداره استر محکمه تا نوز وکیل مدافع حق نداره در مرحله تمیز وکالت کنه. فرضاً در ریاست امنیت ملی وکیل مدافع حق نداره که در جریان تحقیق اشتراک کنه.
انتقادهای موجود است که تعداد وکلای مدافع در افغانستان کافی نبوده و در این راستا باید کارهای زیادی صورت بگیرد. از سوی دیگر گفته می شود متهمین و توقیف شدگان بی‌بضاحت در این کشور نمی توانند برای بررسی دوسیه‌های خود به وکلای مدافع دسترسی داشته باشند. اما انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می گوید بخش از کارهای این نهاد کمک با همچون متهمین بوده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
تا لحظات بعد خبرهای جهان را هم مرور خواهیم کرد، اما اکنون گزارش دیگری از افغانستان. ایالات متحده آمریکا به هدف تقویت پوهنه ژورنالیسم پوهنتون کابل و دیپارتمنت ژورنالیسم پوهنتون هرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان را مساعدت می‌کند. تفاهم‌نامه به ارزش بیش از 5 میلیون دلار به تازگی میان سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان و مسئول فرهنگی سفارت آمریکا در کابل به امضا رسید. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت تفاهم‌نامه مساعدت تازه ایالات متحده آمریکا به تازگی میان محمد سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان و مسئول بخش فرهنگی سفارت آمریکا در کابل امضا گردید. آقای نوربخش اضافه کرد که با استفاده از این کمک زمینه‌های لازم کار عملی برای محصلین ژورنالیسم پوهنتون‌های کابل و هرات مساعد می‌شود.
هدف این پروژه اعمار ساختمان مورد نیاز پوهنتون‌های ژورنالیسم پوهنتون کابل و پوهنتون هرات است و همچنان تهیه مواد و تجهیزات برای شبکه رادیو، استدیوی تولیداتی تلویزیون و همچنان تولیدات چاپی، توسعه مهارت‌های پوهنتون‌های ژورنالیسم و محصلین ژورنالیسم که تا خودشان توانایی‌مندی ازیره داشته باشند که در تهیه پروگرام‌های رادیویی چاپی و تلویزیونی مهارت خود داشته باشند. این پروژه در مدت 3 سال باید تکمیل شود و کارهای ساختمانی ازی که برای استودیوهای خود رادیو، تلویزیون و مطبعه چاپی هست تا 3 ماه کارش آغاز می‌شود.
در همین حال مسئول بخش فرهنگی سفارت آمریکا در کابل ابراز امیدواری کرده است که با این کمک ایالات متحده آمریکا توانایی محصلین ژورنالیسم این دو پوهنتون افغانستان در خصوص کار خبرنگاری و تولید برنامه‌ها بیشتر شود.
ستاره فروغ از کابل گزارش می‌داد. اکنون هم رویدادهای جهان را مرور می‌کنیم. پلیس در شمال غرب پاکستان می‌گوید بیش از 650 شورشی مظنون را پس از حمله بمی هفته گذشته که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته شدند بازداشت کرده است. ادعای مسئولیت این حمله را که در 9 ماه گذشته مرگبارترین حمله بود طالبان پاکستانی کردند. میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا گفت پلیس و نیروهای شبه نظامی در این عملیات که در پشاور برا افتاد سهم داشتند. خانواده‌های افراد بازداشت شده گفتند اکثریت این افراد بی‌گناهند. اردوی اسرائیل میگوید قایقی که میخواست کمک‌های بشری را به غزه انتقال دهد اکنون مسیرش را تغییر داده و به سوی مصر در حرکت است. این کشتی مولدوویایی که بیرق مولدوویا بالای آن دیده می‌شود توسط نهاد قذافی که یک نهاد لیبیایی است به کرایه گرفته شده بود تا کمک‌های بشری را به غزه برساند. این در حالی است که اسرائیل گفته بود نیروهای بحریش به هیچ کشتی اجازه نخواهد داد تا به طور مستقیم مواد را به غزه انتقال دهد. پیش از این رئیس نهاد قذافی یوسف ساوان گفته بود کشتی یاد شده توسط نیروهای بحری اسرائیلی محاصره شده است. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز در اجلاس بین الحکومتی روسیه و آلمان در روسیه با هم ملاقات میکنند. این اجلاس بین الحکومتی میان دو کشور امروز و فردا ادامه خواهد یافت. سرگی پریخودکو یک دستیار رئیس جمهور روسیه گفته است بحث بالای امنیت اروپا، همکاری میان روسیه و ناتو، همکاری میان روسیه و اتحادیه اروپا و تجارت دوجانبه شامل آجندای این اجلاس است. وی گفت مدودف همچنان به صدر اعظم آلمان درباره روابط روسیه با اوکراین و بلاروس معلومات خواهد داد. با گفته وی مدودف همچنان درباره تلاش‌های سه کشور درباره انتقال بدون وقفه گاز از روسیه با اروپا سخن خواهد گفت. و اکنون هم از جاوید نعیمی می‌شنویم که در شماره از نشریه‌های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا نام‌های 50 تن از مقامات طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود در این مورد مقاله‌ای را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد حذف نام‌های مقامات سابق طالبان از فهرست سیاه جز از تلاش‌های رئیس جمهور کرزی برای حل سیاسی جنگ 9 ساله افغانستان است. واشنگتن پست با نقل از مقامات نوشته است اکثر این 50 مقام سابق تصمیم دارند تا روند حل سیاسی با مخالفین مسلح دولت با پیشرفت‌های امراه شود. اما روزنامه در ادامه نوشته است که روسیه با حذف این نام‌ها از فهرست سیاه مخالفت داشته و می‌گوید تا حالا شواهد کافی در دست نیست که طالبان ارتباط با شبکه القاعده را قطع کردند. واشنگتن پست همچنان می‌گوید که مسکو از دیر زمان به این سو با گروه طالبان خصومت دارد. با گمان روزنامه شاید یکی از دلایل خصومت‌ها این باشد که طالبان در مقاومت مجاهدین افغان در برابر قشون سرخ اتحاد شوروی سابق ریشه دارند و این مقاومت باعث شد تا نیروهای قشون سرخ افغانستان را ترک کنند. واشنگتن پست همچنان نوشته است روسیه این موضوع را هم بررسی می‌کند که آیا طالبان و القاعده در آسیای مرکزی و قفقاز با بنیادگرایان ارتباط دارند؟ مسکو در زمان حاکمیت طالبان از ائتلاف شمال در افغانستان که علیه طالبان می جنگیدن نیز حمایت می کرد. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت یک بار دیگر درباره مشکلات نیروهای بریتانیایی در ولایت جنوبی هلمند مقاله را نشر کرده است. روزنامه باز هم وضعیت شهر بصره عراق و ولسوالی سنگین ولایت هلمند را مقایسه کرده و پرسیده است که نیروهای بریتانیایی در ولسوالی سنگین با وضعیت روبرو نخواهند شد که در بصره عراق با آن مواجه شدند. اندپندنت بر رویدادهای قرن 19 و 20 اشاره کرده که نیروهای بریتانیایی به همین شکل مناطق را گرفته بودند و در همین مناطق ساختارهای قومی پیچیدگی غیر معمولی دارد. روزنامه نیروهای بریتانیایی را به خاطر مشکلات موجود مقصر دانسته و نوشته است که در کتابهای معاصر بحث‌های زیاد درباره ساختارهای قومی وجود دارد، اما اردوی بریتانیا هنوز هم نزاکت‌های مردم محلی را درک نکرده است.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان. با همین مطلب هم رسیدیم به پایان این مجله خبری و این برنامه. البته برنامه یک ساعتی دیگه که در پیش رو هست. میزبان از این برنامه